بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسید به فصل هفتم. ما تا کنون راجع به علم و در کنار علم بحث سمع و بصر و بعد در فصل ششم راجع به موضوع قدرت الهی بحث کردیم. این تقریبا چهار صفت از اون صفات کلی که راجع به خداوند متعال مطرح هستش مورد مطالعه قرار گرفت. الان در فصل هفتم راجع به حیات بحث میکنه، چنانچه در فصل هشتم راجع به دو صفت باقی مونده یعنی اراده و کلام مباحثی رو ارائه می‌فرمایم. در بحث حیات علامه بحث رو اینجور توضیح میده که ما وقتی اطراف خودمون رو مورد مطالعه قرار میدیم، یک موجود حی، یک موجود زنده، به موجودی گفته میشه که دو تا اثر ازش پیدا باشه، یکی علم درک و دیگری فعالیت و مبدع کار بودن. یعنی ما اگر در حول و حوش خودمون بررسی بکنیم میبینیم که به موجوداتی زنده و حی گفته میشه که این دوتا ویژگی درباره اونا مطرح باشه. پس بنابراین اگر بخوایم ما بحث رو سر سامان بدیم، باید بگیم حیات در جاییست که علم و فعالیت مطرح هست، هم علم مطرح هستش هم فعالیت. گرچه ایشون به تدریج مسئله فعالیت رو به قدرت برمیگردونه و کار خوبی هم هست، چون ممکنه در یه جایی ما ظهور بالفعل فعل رو نداشته باشیم ولی ریشه فعل که همون قدرت هستش رو داشته باشیم. آرام آرام ایشون بدونی که تذکری بده، اول بحث ادراک و فعالیت مطرح مونه، به تدریج مسئله فعالیت رو به ریشه فعالیت که قدرت هستش میزنه. یعنی در جایی که علم و قدرت باشه اونجا حیات مطرح است. در ادامه ایشون یک مطلبی رو تذکر میدن، باید انسان از عبارت در بیاره و اون هستش که ما حقیقت حیات رو واقعا درک نمی کنیم چیه. این حتی در خودمون ها، یعنی اون عنصر و اون لب به حقیقت حیات چیه ما متوجه نمیشیم. فقط از راه همین دوتا نکته، این از راه علم و قدرت هستش که ما پی به مسئله حیات میبریم. لذا یا باید بگیم حیات حقیقتیست که مبدع علم و قدرته، یا باید بگیم حیات حقیقتیست که ملازم ای کمی ارتباط بین علم و قدرت رو با حیات شدیدتر میکنه، ولی هنوزم ما اون در واقع عمق حقیقت حیات برای ما مورد شناسایی قرار نمیگیره. فقط از راه همین دوتا اثر میتونیم بهش در واقع نائل بشیم و تبیینی راجع بهش ارائه بکنیم. این قسمت اول فصل هفتمه که در ارتباط با شناسایی خود صفت حیات هست. از این که گذشت علامه وارد فراز دوم این فصل میشه و اونم اثبات حیات برای باری تعالی هستش که نشون بده حق سبحانه و تعالی داره این وصف حیات هست. چجوری این بحث رو مطرح میکنه؟ میفهمد در جاهایی رو که اینجا در عبارت مباحثی هستش اینشالا در تطبیق عرض خواهم کرد. ما در فضای خودمون به موجودی که میبینیم علم و قدرت زائد بر ذات او هستش حیات اطلاق میکنیم. راجع به زائد بودن اینجا بحثایی هستش که توضیح میدم. علامه بیان ظاهرش این هستش که میفرماد در جاهایی رو که ما میبینیم علم و قدرت زائد بر ذات هست، نه این ذات، مثلا ماها، مثلا حیوانات، ما اطلاق حیات میکنیم. اگر در جایی علم و قدرت عین ذات او باشه، به طریق اولا قطعا باید بگیم اونجا حی هستش و حیات وجود داره. اگر ماها که علم و حیات زائد بر ذات ماست به ما اطلاق حیات میشه، به طریق اولا در پروردگار متعال که صفاتش عین ذات او هستش و علم و قدرتش عین ذات او هست. این بحثی بود که قبلا گذروندیم، بحث علم و حیات اینا قبلا گذشت و عینیت صفات با ذات هم قبلا گذشت. در اونجا به طریق اولا شایسته است شما مسئله حیات رو مطرح بکنیم. پس بنابراین باری تعالی سبحانه و تعالی یک موجود حی و حیات داره. چرا؟ چون اون دوتا چیزی که ما از راه او حیات رو میفهمیدیم، یعنی یک علم و دیگری قدرت، نه تنها در باب خدا مطرحه بلکه اصلا عین ذات خود او هم هستش. پس بنابراین حیات در حق تعالی مطرح است. تا اینجایی که گفتیم در نهایت الحکمه هم اومده، البته توضیحاتی در نهایه تو همین قسمت آورده که برخی از مشکلات بدایه رو حل و فصل خواهد کرد. من میرم داخل متن و اونجا توضیح خواهم داد. ولی در بدایت الحکمه استدلالی مطرح شد که تو نهایه نیومده و اون هستش که آیا باری تعالی مبدأ حیات هست یا نیست. یعنی مثلا الان ما موجودات حی رو میشناسیم، دست کم خودمون، و حیات رو در اینجا تلقی میکنیم. خداوند متعال مبدأ همه چیز است، از جمله مبدأ ما و حیات ما هم هست و ما میدونیم که موتی شی نمیتونه فاقد شی باشه. یعنی حتما ذات باری تعالی که موتی این ویژگی است، خودش دارای این ویژگی است و با توجه به اینکه هر ویژگی که در اون ساحت مطرح بشه عین ذات پروردگار خواهد شد و ذات پروردگار کله حیان، یعنی این صفت حیات را خواهد داشت. ببینید عبارت رو. الفصل السابع فی حیاته تعالی، فصل هفتم در حیات خداوند متعال است. این راجع به صفت حیات بحث میکنه. الان از اینجا خیلی کوتاه الان بحث کرده تا وسط سطر بعد، فراز اول فصله، از و اذا کانت الحیات فراز دومه. اول حیات رو معرفی میکنه، بعد حیات باری تعالی رو اثبات میکنه. الحی اندنا، حی در این اندنا نه یعنی از نظر مال و نظر دیگران یک تری، نه نه، یعنی حیاتی که در دور بر ما هست. تو نهایه بهتر قلم خورده اینجا، چون وقتی میگیم اندنا کذا فهمه اند غیر نام مثلا یه چیز دیگه، نه، منظور طرح اقوال نیست. یعنی حیات از نگاه فرض کنید که موجوداتی که پیرامون ما وجود داره، مثلا حیات حیوانات، حیات خودمون، اینا رو که بررسی میکنیم، الحی اندنا هو دراک الفعال. حی و حیات در پیرامون ما که وجود داره اون موجودی است که دو ویژگی داشته باشه، یکی درک، یکی فعالیت. در راک فعال من در کنارش نوشتم به تدریج شما در عبارتهای بعدی مشاهده خواهید کرد که فعل و فعالیت به قدرت تحلیل میره. اگه حواستون نباشه متوجه این تغییر عبارتیشون نمیشید. دلیلش اینه که همیشه ممکنه ما فعالیت نداشته باشیم، ریشه فعالیت رو داشته باشیم، کافی این مقدار برای ما. الحی اندنا هو دراک الفعال فالحیات مبدأ الادراک والفعل. اینجا منظور از مبدأ، این مبدأ رو خیلی جدی نگیرید چون الان در ادامه بحث در واقع پخته خواهد شد. حیات در جایی هستش که ادراک و فعالیت مطرح باشه. هر جا ادراک و فعالیت مطرح باشه اونجا حیات مطرح. منظور از مبدأ اینجا اینه. حالا ای، این ای نگاه کنید، و الا اگر اینجوری تفسیر نکنیم، این ای مبدأ العلم و القدره او امر یلازم العلم و القدره خیلی معنا نخواهد داشت. اونجا رو عام معنا بکنید که این دو فضا رو پوشش بده. حیات در جایی است که ادراک و فعالیت در اونجا مطرح باشه. حالا یا میگیم حیات حقیقتی است که منشأ ادراک و قدرت، منشأ ادراک و فعالیت، یا میگیم حیات حقیقتی است که ملازم با در واقع ادراک و فعالیت یا ریشه فعالیت یعنی قدرت هستش. در هر صورت چیزی رو ما حیات تلقی میکنیم که در دوربرش مسئله فعالیت و ادراک، علم و فعالیت و قدرت طراحیش تر شده باشه و جریان داشته باشه. ببینید فالحیات مبدأ الادراک والفعل، ای مبدأ العلم والقدره. این کلمه فعالیت و فعل و اینا رو برگردوند به قدرت. توجه فهمید چرا این کار کرده؟ ای مبدأ العلم والقدره او امرون یلازمه العلم والقدره، یک امریست که ملازمت دارد با او علم و قدرت و او ملازم علم و قدرت هستش. پس توجه داشته باشید چرا این تعبیر میکنه؟ میگه ما دقیقاً این فضای حیات به عمق حقیقتش رو ممکن نشناسیم، چیزی که میشناسیم و راهی برای این ازش که اینجا مسئله حیات وجود داره این نقطه است، بحث علم و قدرت. و علم و قدرت رو هر جا ما دیدیم متوجه میشیم اونجا حیات هست، یا به طریق این که حیات مبدأشونه یا به طریق این که حیات ملازمشون هستش. نه، قدرت و فعالیت هم باید باشه. همین بسیاری شما حیات رو چجوری بخواید معنا بکنید و تلقی بکنید، یعنی شما تقلیل دادید حیات را به صرف عالم بودن و آگاهی. آیا حیات واقعا در اطراف ما وقتی بررسی میکنیم اینجوریه یا باید به دو چیز برگرده؟ این هم در واقع مسئله علم هستش و هم مسئله فعالیت. گرچه بیان بدی نیست، توجه کردید، بیان خوبیه که ما مثلا اگر حیات رو بشکافیم چه بسا بگیم فقط علم توش نهفته شده. از بررسی چیزایی که در اطراف ما هستش میبینیم که نه، این دو موضوع در جایی رو که حیات مطرح هستش طرح شده. بیان خوبیه، یعنی ما چه بسا تحلیل بکنیم ریشه عمیق‌تر خود اون قدرت و فعالیت رو هم چی بگیریم؟ علم بگیریم. اگه یادتون باشه ما قبلا یه بحثی رو مطرح کرده بودیم که این هفت اسمی که مطرح هستش بعضی ها متوقف بر بعضی دیگر هستن. اگه دقت کنید اون نهایتی کار به علم و علم به حیات گره میخوره. توجه که این همونجا رو میگه دقت کنید چینشی که در هفت اسم گفتیم، یعنی اینا سرشون در علم جمع میشه و علم در حیات گره میخوره. اگه اون بحث رو جدی بگیریم چه بسا بگیم اونی رو که ملازمت جدی با مقوله در واقع حیات داره مسئله علم هست. بله؟ نه نه، اون توضیح دادیم ما اونجا بس گفتیم اون صفاتی رو که مطرح کردیم در درون خود یک چینش های وجود داره، اون عین هم دیگر و عین ذات بودن در عین حفظ تراتیب تفصیلی بینشون هست. نگفتیم که در باری تعالی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی تفاصیل مطرح هست، یعنی در عینی که ما میدونیم بالاخره سمع و بصر ریشه در علم داره و علم مادر اونا هستش. یا مثلا بحث‌های بعدی ما اراده، قدرت یا فرسونی که تکلم، اینا ریشه در صفات قبلی داره، یعنی تراتیبی در دلشون وجود داره. در این حال در ذات باری تعالی چون یک ذات احدی هستش با حفظ تفاصیل عین یکدیگر و عین متن ذات اونا رو باید در کنار اینا معنا بکنیم. و اسکانت الحیات و تهمل علینا، وارد فراز دوم فصل میشیم. فراز دوم فصل اثبات حیات برای باری تعالی است. مقایسه میکنه، میگه در ماها که علم و قدرت زائد بر ذات ما هستش حیات اطلاق میکنیم. خب به طریق اولا در جایی که علم و قدرت این ذات هستش باید قطعا این حیات را اطلاق بکنیم. نقطه حساس این بحث مسئله زیادت علم و قدرت در مثل ماها هستش. یعنی چی که علم و قدرت در ماها زائد بر ما هست؟ آیا الله میخواد اندیشه‌ای که اشاعره در باب باری تعالی داشتن راجع به غیر باری تعالی بگه که جریان داره؟ مثلا عرض کردم یه وقتی قبلا هم توضیح دادم بسیاری از فضاهای کلامی در مثلا میگن در حق تعالی عین او هستش ولی در غیر حق تعالی چی هستش؟ زائده. آیا الله میخواد همینو بگه؟ یعنی علم و قدرت در ما زائده بر ذات، یعنی اون عمق ذات ما عالم نیست؟ وقتا این حرفو نمیتونه الله بزنه. در عمق ذات ما هم علم ذات به ذات دست کم وجود داره، علاوه بر این که علم محاسبه هم وجود داره اونجا، این محاسبای ذات انسانی که میشود افعال انسان. خب علم محاسبه این افعال او هم در اونجا وجود داره. ما نمیتونیم بگیم در اون نقطه عمق علم عین ذات اون نیست. قبلا هم این نکته رو تذکر دادیم، این که میگیم صفات عین یکدیگر و عین ذات اختصاصی به حق سبحانه و تعالی نداره. در دیگران هم اینجوریه، یعنی در نقطه اون بسیط عمق این شی همه ی حقایق در اونجا مندمجن موجوده، به نحو اگر موجود مجرد باشه به نحو علم اجمالی در این کشف تفصیلی خواهد شد. در ما هم علم اجمالی در این کشف تفصیلی تا اون نقطه عمق ذات ما وجود داره. منظور از علامه از این بحثی که علم و قدرت در ما زائده ولی در حق عینش چیه؟ این منظور رو علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه توضیح دادن. یعنی اگر این بحث توجه نشه از بدایه برداشت بسیار نادرست صورت خواهد گرفت و این چه بسا تبعات برخی از حرفا در جاهای مختلف همین نکته باشه، همین عبارتی باشه که ایشون در بدایه مطرح کرده. چون ما قبلا این بحث رو داشتیم، زیادت صفات بر ذات، عینیت صفات بر ذات، دیده و داره از همون ادبیات استفاده میکنه. این تشابه ادبیات چه بسا ذهن رو به همون جا میبره، در حالی که تو نهایه توضیح داد. در نهایه روشن کردن که منظور از این که ما میگیم علم و قدرت زیا، علم و قدرت در غیر باری تعالی زائده، یعنی قابلیت انفکاک داره، یعنی ذات میتونه اینا رو از دست بده، میتواند، یعنی بر اساس نظام فرشن حرکت جوهری که صدر متعلیم تو نفس مطرح میکنه، میتونه در یه برهای علم و قدرت نداشته باشه، در یه برهای علم و قدرت داشته باشه. باز این علم و قدرت رو بر اساس مباحثی مثلا در حالت بیوشی که خود در نهایه اینو مثال زد، فرض این رو از دست بده. ممکنه ما در برخی از مصادیق و اینا بحثایی داشته باشیم، در هر صورت مراد از زیادت علم و قدرت در غیر باری تعالی این استش که قابلیت انفکاک توش هست. حتی دقت داشته باشید همین معنا هم در بسیاری از موجودات جا نداره، مثل عقول و مفارقات. در عقول و مفارقات هم حتی زیادت علم و قدرت بر ذات به معنای انفکاک پذیر بودن هم در اونا معنا نداره. علامه هم اینجا نمیخواد ادعا بکنه که علم و قدرت در غیر باری تعالی حتما زائدن. دست کم در ما از کجا شروع کردیم بحث علم و قدرت و حیات را؟ در خودمون، در پیرامون خودمون، یعنی حیوانات، انسان، اینا شروع کردیم. در اینها که دقت بکنیم این انفکاک پذیره. خب در جایی که انفکاک پذیره اگر حیات میتونیم اطلاق بکنیم، در جایی که اصلا انفکاک پذیر نیست و این ذات او هستش، قطعا چی؟ این ذات به معنی عدم انفکاک، این ذات او هستش، قطعا حیات میتونیم به کار ببریم. ها هم در خداوند اینجوریه، در عقول و مفارقات هم اینجوریه، قطعا عقول و مفارقات حی هستن. چرا؟ به خاطر اینکه علم و قدرت از اونها امکان پذیر نیستش. ببینید بیان رو. و اذ کانت الحیات تهمل علینا و العلم و القدره فینا زائدتان علی الذات، اگر حیات حمل می شود بر ما، یعنی اطلاق می شود بر ما، در ما واقعیت دارد و ما در خودمون این رو می بینیم، یعنی به خودمون حمل می کنیم حیات را، ول علم، یعنی در حالی رو که وا وا به حالی است، در حالی که علم و قدرت در ما زائد بر ذات است، این زائد بر ذات نه به تلقی که اشاعره میگن صفات زائد بر ذات باری تعالی است، نه که نتیجه بگیریم او علامه پس معتقد استش که در غیر باری تعالی صفات زائد بر ذاته، به اون گونه که اشاعره میاندیشن در باب خداوند متعال، نه اون منظور نیست. بلکه منظور علامه این استش که علم و قدرت در ما قابلیت انفکاک داره. فحملها، اگر حیات در ما که وضعمون این قابلیت حمل داره، پس حمل حیات، این حمل نبرید بگید این تو فضای ذهن میتونیم این کار رو بکنیم، هم بدون مصحح خارجی نیست، باید مصحح خارجی هم وجود داشته باشه، مصحح صدق باید وجود داشته باشه. یعنی اینجا اگر یک نکته‌ای وجود داره در ماها که ماها رو وادار میکنه بگیم حی و حیات رو در اینجا هم بکنیم، خب در جایی که علم و قدرت عین ذات، یعنی انفکاک پذیر نیست، قطعا مصحح هم ما داریم، این حتما ما مجوز این داریم که اونجا بگیم حی است و حیات وجود داره. فحملها علی ما کانتا فیه موجوده تعین لذات علی نحو العینیت، پس حمل حیات بر چیزی که کانتا فیه، یعنی علم و قدرت در او موجود هستن برای ذاتش به نحو عینیت، عینیت یعنی قابلیت انفکاک نداشته باشن، که ذات الواجبت الوجود به ذات، که این البته مثال انحصاری نیست، عقول و مفارقات اینا هم همجوری هستن، قابلیت انفکاک نداره، در این موارد اولا و حقه، یعنی اولویت داره، سزاوارتره. فاو تعالی حیاتون و حیون به ذات، بس پر و این کلمه، این که حیات رو بر اون اطلاق میکنه، میخواد بگه این حیات صرفه، کلهو حیاتون، مبالغه در حیات. فاو تعالی حیاتون و حیون به ذات، این استدلال دیگه در بدایه اومده که در نهایه نیومده. الا انه تعالی مفیز لحیات کل حیین، افزونه بر این که پروردگار متعال مفیز حیات هر حییه، هر حیاتی رو که ما در ما سوای اشیاء، حالا راجع به حیات مفصل بحث شده، چندین معنای حیات، و مثلا حیات برای سنگ ها چه معنایی داره، برای گیاهان چه معنایی داره، برای حیوانات چه معنایی داره، فرق حیات در این موارد چیه. آیه شریفه چیه؟ نجعلنا من الماء كل شيء، كل شيء این حی ها، این نجعلنا، فکر کنم جوه این نجعلنا من الماء كل ها و جعلنا من الماء كل شيء این حی، اینجا نگه و جعلنا من الماء كل شيء حیه. میفهمم همه چیزها رو با آب در واقع ما زنده کردیم. خب این نشون میده که منظور از آب نباید این آب متعارف و معمولی باشه، چون آب متعارف و معمولی حیات بخشی از موجودات سرشه. این اولا میگه همه چیز حیه و ریشه حیات همه چیزم چی هستش؟ آبه. پس این آب باید غیر از این آب متعارف و معمولی باشه. و جعلنا من الماء کل شیء چی؟ حی. که صدر متعالی این ما رو تفسیر به ماء وجود میکنه، توجه کردید؟ ماء وجود میکنه، یعنی مرگ عدم مرگه، یک نوع مرگه. یعنی مرگ یک واقعیت تشکیکیه، چنانچه حیات یک واقعیت تشکیکیه. هیچ بودن یک مرگ بسیار شدیده. اولین مرحله حیات موجود بودنه، دومین مرحله حیات همینجور پله 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 میاد در واقع چی؟ بالاتر. میفرماد که که از ذات الواجبت الوجود به ذات اولا و حق فا و تعالی حیاتون به همین بذات الا انه، اینجا بودیم، الا انه و تعالی مفیز لحیات کل حین، باری تعالی مفیز حیات هر حیی. حالا حیات به مراتب و به معانی دست کم همین حیاتی که ما داریم، درسته؟ این حیات و زندگی که ما داریم مبدأش پروردگاره. خب خداوند باید این رو دارا باشه. خدا میخواد دارا باشه به وجهی که لایق اونجاست، به وجهی که لایق اونجاست. چی اونجاست؟ ذات بسیطه. پس میشه یک سره، میشه مثلا هو تعالی حیاتون کله الا انه تعالی مفیز لحیات کل حی و موت شی غیر فاقد له. حالا یه تصمیمایی هم که لازم هستش خودتون اضافه کنید تا کامل بشه. این بحث های فصل هفتم. میرسیم به بحث های فصل هشتم. حالا امیدوار هستیم امروز روز تا فصل نو یه خورده شو بخونیم. معناش این حرف چیه؟ معنی این سخن چیه؟ الفصل الثامن فی ارادته تعالی و کلامه. در این فصل، من همین الان گفتم معنی این سخن چیه؟ الفصل فی ارادته تعالی. فصل هشتم راجع به اراده پروردگار و کلام حق تعالی است. اگر هفته بعد که ما هستیم، توجه کردید؟ اگر ادامه میدیم، ما تا آخر ادامه میدیم، توجه کردید؟ من چون احساس میکنم که رفقا دوستان دوست دارن که زودتر تعطیل بشه، به امتحاناتشون برسن، که اصلا واقعا چیز بدی شده وسط سال امتحان، آخر سال امتحان، از اون برم این تعطیلات، این چه بر سر فضاهای تحصیلی و حوزه ها در خواهد اومد و چیکار باید بکنیم؟ چند جلسه مگه ما داریم؟ عرض کردم ما، من یه وقتی همین تو ذهنم بود که اشکال میخواستم بگیرم به علامه، که جناب علامه جان، این کتاب اول فلسفه است، شما باید کتاب رو جوری می‌نویسید یک سال چی بشه؟ تمام بشه. این یک سال تمام نمیشه که. بعد یواش یادم اومد که این بار یک سال تمام میشه، چون علامه فکر نمیکرد که یک زمانی میکشه که مثلا ایام سال تحصیلی میشه مثلا 100 جلسه. توجه کردید؟ در کل سال 365 روز، دقت کنیم، ما 365 روز مثلا 120 جلسه، 130 جلسه، که حالا میگن که سال بعد خیلی کمتر از اینم خواهد شد. خب اون وقت یعنی بیش از نصف سال تعطیله، چون ما حواسمون نیست دیگه. یواش یواش باید ما در فضاهای طلبگی بگیم که برای اینکه از تعطیلات خسته نشید چند روزی هم تشریف بیاورید درس، که یه مقداری تنوعی بالاخره سرحال بشید. واقعا اینجوری، چون انسان خیلی گیج این نمیشه، یه مقداری هم بالاخره درس هم بیاییم دیگه، هم ببینیم یه چند کلمه هم با هم بحث بکنیم، بعد بریم ادامه تعطیلات. توجه کردید؟ از این اینجوری بشه. معکوس شده همین الان، همین الان معکوس شده. واقعا یه چیز بغرنجی است که باید یه فکری به حالش کرد. اصلا در کل فضاهای اصالت تنبلی که ما درگاهی مطرح میکردیم، این یه معضلی داره میشه برای همه افراد جامعه و امثال اینها. توجه کردی؟ تعطیلات و امثال به این شکل. البته مردم چون طالب دنیا هستن و دنیا هم یه چیز دم دستشون هستش و اینها، هیچ اصلا تعطیلات مطرحات حالیشون از یه جهت نیست. توجه کردی؟ حالا بعضی ها که اونا همجور میدونن برای دنبالگارشون، ما فقط چون دنبال علم هستیم. علم مگه چیه مثلا؟ بر فرض مثال چه فایده‌ای مثلا این عین همه خوندیم؟ مثلا بر فرض یه بنده خدایی، بله از دوستان ما بودین، چند سال اومد طلبگی درس خوند اینا، بعد رفت یه روز هی کتاب رو تو خونه مثلا پیش باباش اینا کتاب رو محکم تو روستا همینجور داشت میخوند اینا، گفت فلانی این همه سر تو کتاب کردی، یک کیلو سبزی بهت دادن تا حالا؟ توجه کردید؟ یک کیلو سبزی بهت دادن که مثلا اینجور سر در کتاب میکنی اینا. خب بله، در واقع دریافت این که ما الان چیکار داریم میکنیم و چه سرمایه‌ای داریم میدوزیم، که سرمایه ابدیت انفصال پذیر از ما نیست، ما با جانمون کار میکنیم. توجه کردید؟ بله، چون دریافت این معنا و برای افراد همین کسالت هم پیش میاد. میبینی طالبان دنیا چجور دنبال دنیا میدوئن، چجور یک کالا آدم تحجیب حوصله آدم سر میره، یک کالای کوچیک چقدر داره چونه میزن. آقا ویل کن دیگه، بده یا بگیر تمام بشه بره دیگه، توجه کردید؟ اونم کی؟ یک مغازه‌داری که فرض کنید که چقدر پول و درآمد و کذا و این حرفا، سر یک تومن یک ریال این بر اون بر دعوا میافتن، سر هم دیگه میشکنن، حاضرن چقدر مثلا گاهی از اوقات 500 هزار تومن خرج بکنن راجع کردی، ولی اینجا حرفشون اثبات بشه که به چه شکلی. حالا اونا میفهمن که دنبال چی هستن و تجداد، ولی ما نه. به فرض مثال ما نمیدونیم برای چی هستش. چندین ماه تعطیل، 120 جلسه در مقابل کم میشه؟ 240 جلسه. توجه کردید؟ 240 جلسه، بیشتر الان 245 میشه، 240 جلسه، این دو برابر ایامی چی میشه؟ تحصیل خواهد شد. من مخالف با تعطیلات اصلش نیستم، یعنی معمولا در مراکز علمی که دراز مدت تحصیل میکنن مثل حوزه ها، توجه کردید؟ یعنی تو فضای دانشگاه، متأسفانه تو دانشگاه همینجوری بدتر از این هستش، توجه کردید؟ دانشگاه 2 ساله، توجه کردید؟ ما یاد یه جایی تبلیغ رفته بودیم، دانشجو بودن و اینا، و اینا فوق دیپلم مشهور بودن، گفتم که واه این 2 سال چیزی نیست، مثلا کارشناسیتون رو بگیرید لااقل در زندگیتون خیلی تاثیر داره. او تصور 2 سال دیگه ما اینجا باشیم، توجه کردید؟ 2 سال دیگه میخواد باشه، توجه کردید؟ 2 سال دیگه باشه میشه ارشد دیگه، درسته؟ یه 2-3 سال دیگه هم باشه میشه چی؟ دکتر. الان طلبه ما تازه 7-8-10 سال هستش، میگه من تازه مبتدیم، هیچی اصلا، تازه اولشم، هم خوب هم بده ها. خوبه به لحاظ این که زمان تحصیلش دراز میبینه، بده به خاطر این که تنبلی پیدا میکنه. توجه که این سنواتی که بر ما میگذره، هر سالی باید حجم عظیمی از دانش ها بر ما بیاد، حجم عظیمی از کمالات بر ما بیاد، که وقتی ما سرجم ببندیم، وقتی تذکر میدیم به دوستانمون، میگیم آقا زمان تحصیل حوزوی 20 سال هست و کمتر از 20 سال خودتون رو خرج این بر اون بر نکنید، نه اینکه 20 سال اینجا همینجوری مثلا همینجوری باشیم 20 سال دیگه، توجه کردید؟ منظور ما اینجوری که نیستش که 20 سال کار حسابی و طاقت فرسا زحمت کشه. بله جایی رو که زمان تحصیل طولانی هستش واقعا تعطیلات مهمه، توجه کردید؟ خب ما الان پنجشنبه ها تعطیله، جمعه هم چی هستش؟ تعطیله در هفته، خود کافیه دیگه، درسته؟ افزون بر این، حالا مثلا بر فرض مثال، فرض مثلا بگیم من که فکر میکنم 1.5 ماه در تابستان هم تعطیل، مثلا تابستان که اوج گرما اون هستش تعطیل. حالا یکی از بزرگان اطلاعی مصباح میفرمود که کسانی که درس میخونن 1 هفته به طور کل کتابا رو ببندن، توجه کردید؟ حالا اون حرف رو زدن الان برای طلبه ها چندان معنی نداره، توجه کردید؟ چون نه ایام درسشون معلومه که چیه، همش تفریح دیگه، غیر از تفریح چیز دیگه نیست، توجه کردید؟ نه ایام درسشون چیه، ما اینا رو میگیم نه همیشه بخونید، چون اینا مثلا ساعتی من چقدر عدد رو شما رو چقدر مگه مطالعه میکنن که بگیم. حالا اگر کسی چیپ به چیپ درس میخونه، برای اینکه این مقدار مغزش آسیب نبینه، 1 هفته کلن کتاب رو ببنده، توجه کرده؟ 1 هفته کلن کتاب تفریح، 1 هفته فقط تفریح بکنه، توجه کرده؟ البته واجباتش رو انجام بده معلم. بله خیلی خوب. برنامه الان ما برنامه شروع بشه بعد انتقاد بکنن، نرسیم اونجا که درجه میدونم. این یعنی سیستم به اینجا منجر شد، توجه کرد؟ میخوام اینو بگم، این سیستم به اینجا منجر شده و متاسفانه هی داره هی اضافه میشه، توجه کردید؟ هی داره اضافه میشه و نه تنها این اضافه میشه، الان مثلا در خیلی از درسایی که در بیرونه اصلا طلبا نمیرن، توجه کردید؟ الان یکی از دوستان ما میگه اصلا طلبا نمیان، ما میخوام بریم در طلبا نمیاد اصلا تو درسای آزاد، توجه کردید؟ یعنی همین رویه که بیفته آف هفته بعد تعدیل، 1 هفته بعد قرار تعدیل میکنن، توجه کردید؟ اون که نشد که اگه قرار هفته بعد تعدیل باشه تا آخر هفته محکم باشیم، توجه کردید؟ چون هی بخوایم اینو تقلیل بدیم، اون وقت سر از همون جایی در فهمین در آورده، ولی سر از اونجا در خواهد آورد که برای اینکه خسته نشیم و اعصاب ما از تعطیلات خورد نشه، چند روزی هم بیایم که درس مباحثه اینام داشته باشیم. باور میکنید که من امروز میخواستم تا نصف فصل قبل بخونم؟ توجه کردید؟ ولی از باب عرفت الله به فصل العزائم و شما هم متجلی شدید در همین فضا اینجوری شده. حال بفرمایید.
ما الان مولوی 11 سال
دیگه
12 سال روزه. اگر بعد به حضور بوزه این آسیب ها رو گفته شده. ولی متأسفانه راه حل ها ارائه داده نشده. یا اگر ارائه داده شده ترتیب اثر داده نشده.
درست.
این از این دوباره این که ورود غیر متخصصین به چی میگن اونجایی که
مدیریت
آره به مدیریت ما خودمون دید چه قد استاد خود استاد میپندن گفتم ما رفتیم های صفحه بوشهری بودن ما های فرامانی بودن اون همه روز اومد این نظر دادیم بیرون 39 نفر مخالف نظرشون شدیم 39 تا استاد بیرون 3 نفر موافق شدیم اون های صفحه بوشهری بودن تایید شد ما خواستیم ما این 39 نفر مخالف بند
به خاطر 4 نفر ما خواستیم یه احترام سر شما بذاریم شما با ما موافق باشید حالا این غلطی که به صراحت نگفتن ممکنه گفتن که از باب و اکثر هم لا یعقلون تو ممکن از این باب بالاخره نخبه نخبه پروریست و تو فضای ایناست حالا ما کار به اسمی نرکو نداریم اینا رو برای چی میگیم؟ اینا رو برای اینکه درد مشترک پیدا بکنیم ممکنه یه زمانی چون اینجوری نیست که همش به حسب فضل و اینا باشه که ممکن شما شدید رئیس حوزه توجه کردید؟ خب اگر یه وقتی شما شده باشید رئیس حوزه لااقل بگید یه حرفای اون زمان ها زده میشد اینا یه دردهایی هم وجود داره توجه کردید یه دردهایی وجود داره ما باور کنید اگر مثلا میگیم که مثلا بر فرض مثال 50 تا درد در جامعه هستش 150 در حوزه هستش توجه کردید یعنی اینقدر فضاهای مشکل دار در فضاهای حوزه ما وجود داره ولی با این حال هیچ گونه اینا عرض میکنیم برای کسی که آگاه به مزایای حوزه دست کننده نیستا من همیشه میگم بابا یک جمعی ولو مثلا در قم 60-70 هزار نفر آقا جمعی هستن که اینا عاشقن مثل دانشگاه نیست نمیگم هر کی دانشگاه میره با ایده های دیگه میره اونا به انگیزه های شغل میرن میرن که چند سال اونا برگردن یه فضای دیگه وجود داره یک مجموعه ای که عده ای شیفته آمدن توجه کنید و گفتن که آقا ما عمرمونو میخوایم بذاریم توجه بکنید نکته رو عمر یعنی یک چنین نیرویی رو شما اینجا جمع کردید خب با این نیرو چی کار میشه کرد واقعا ولو عدهشون کم باشه ولی میتونه دنیا رو انسان میخواد میتونه بگیره با ظرفیت هایی که اینجا وجود داره من گاهی از میگم هر یک از شماها که اینجا هستید باید فضای مدیریت بگونه ای باشه که تک تک شما رو بشناسه ظرفیت هاتون، لیاقت هاتون، علاقمندی هاتون چی کار میکنید، چی کار نمیکنید، ضعفاتون چیه، قوتاتون چیه یعنی ما تعداد زیادی نداریم مگه چند نفر هستیم ما؟ در کل کشور حساب بکنید اونایی که تو فضاهای مثلا حوزه های علمی هستن ممکن 200-300 نفر نشن خب 200-300 نفر در حالی که ما سالی بیش از این ورودی دانشگاه داریم سالی این همش رو جمع بکنی این هستش خب اینه میشه واقعا تدبیر کرد ما حالا اصلا این عرض کردم ما الان اینو میگیم دلیل این که ما مزایای حوزه رو میشناسیم این دل سرد کننده نیست ولی در هر صورت معنیش این نیست که ما این دغدغه رو نداشیم اعمال نکنیم میگیم اگرم بر فرض مثال اینا رو میگیم که بقول ایشون وقتی شما مثلا یک دوره تشکیل دادید حواستون باشه تا جایی که دستتون برمیاد توجه چون گاهی از اوقات هستش که ما برنامه نمیدیم طلبه میگه خود شما بگیم یا برید ما نمیایم که توجه کردید بله خب کجا بودیم مثلا بله فصل هشتم در فی ارادته تعالی و کلامه همون بنده خدا میخواست اشکال بکنه اگه اشکالی که شو گوش میدادیم چه واسه بین حرفا کشیده نمیشد الفصل الثامن فی ارادته تعالی و کلامه در دو صفت بحث میشه یکی اراده و دیگری کلام و اما اراده پروردگار ببینید ما یه بحثی قبلا مطرح کردیم که علم الهی علم عناییه یعنی به محض اینکه علم حاصل شد فعل از او صادر میشه حالا من الان کار به پشت صحنه ها و مباحثی که اینجا میشه باید مطرح کرد به اونا ندارم وقتی که شما علم رو علم عنایی مطرح کردید لذا مسئله اراده پروردگار رو باید جور خاص معنا بکنید اصلا اراده پروردگار یعنی علم او به نظام احسن چرا مسئله نظام احسن رو مطرح کردیم چون میخواییم حالت احدی به یک سره بهش بدیم یعنی تمام توجه کردید؟ گرچه جز جز اراده های جزئی هم میتونید بکنید، یعنی در دل اون نظام اصلا راجع به هر چیز علم خدا به اون چیز میشود اراده خداوند نسبت به اون چیز. برمیگرده به بحث علم عنایی که علم او یعنی تحقق اشیا. پس بنابراین اراده پروردگار به همون علم پروردگار به نظام احسن عالم برمیگرده. اگر کلی بخوای نگاه بکنی، اگر اراده های جزئی بخوای نگاه بکنی، علم پروردگار به تک تک اجزای این نظام احسن میشه اون اراده اقتالا نسبت به اون شی. بنابراین الله میفرماید چنانچه ما سمع و بصر رو زیر شاخه‌های علم آوردیم، اراده هم میشه واسه زیر شاخه علم. الان تبیینی که علامه داره میکنه و نتایجی که در این فصل داره میگیره ممکنه مرضی نظر برخی دیگر از حکما و اهل معرفت اینا نباشه، ولی در اصل یک تحلیلی است که اینجا ارائه شده. الفصل الثامن فی ارادته تعالی و کلامه. قالوا ارادته تعالی علمه بالنظام الاصلح، همون نظام احسن. اراده پروردگار همون علم خداست به نظام اصل. یعنی علم که آمد تمام، یعنی علم برمیگرده به اونجا که گفتیم علم پروردگار عنایی هستا، همون بحثایی که در فاعل بالعنایه گفته شد. ارادته تعالی علمه به نظام الاصل و به عبارت اخرى علمه به کون الفعل خیرا، علم به این که این فعل خیر است در ساختار نظام کلی. فیه وجه من وجوه علمی تعالی، پس بنابراین اراده پروردگار وجهی از وجوه، یعنی شاخه‌ای از شاخه‌های علم پروردگاره، جلوه‌ای از جلوه‌های علم پروردگاره، حیثیتی از حیثیات علم پروردگاره. کما ان السمع به معنی العلم بالمسموعات و البصر به معنی العلم بالمبصرات وجهان من وجوه علمه، چنانچه سمع به معنی علم مسموعات و بصر به معنی علم مبصرات هم دو وجه از وجود علم حق تعالی است. این همه زیر شاخه‌های علمه. فهیه هیه داره ما شما هو هم یعنی به در اصل به اراده برمیگرده. فهیه عین ذاتی تعالی، اگر هم هو باشه یعنی علمی که الان اراده عینش شده، فهو عین ذاتی تعالی. پس بنابراین اراده عین ذات پروردگار است، به لازم اینکه علم عین ذات پروردگاره. این راجع به اراده. و اما کلام، راجع به کلام ایشون ابتدا صفت کلام رو یه توضیح ارائه میفرمان. کلام چیه؟ میفرمان در اطراف ما وقتی ما راجع به کلام بحث میدیم دقیقت بکنید، راجع به اراده خیلی کم بحث کرده. یعنی ایشون ابتدا میباید خود اراده رو یه توضیح میداد، معناش رو تبیین میکرد، در حول و حوش ما اراده چه معنایی داره، بعد ارتقاش میداد. کارهای فراوانی وسط مونده، توجه کردید؟ ایشون یه دفعه فرموده که چون علم عنایی هستش، به محض اینکه علم محقق شد شی محقق میشه، پس بنابراین علم همون اراده پروردگار هستش. علمم که عین ذات، اراده هم عین ذات پروردگار، زیر شاخه‌های علم میشه، تمام میشه میره. و اما کلام، ایشون میگه کلام رو وقتی ما در اطراف خودمون میبینیم، کلام عبارت است از لفظی که حکایت از مافی الضمیر میکنه به دلیل دلالت وضعیه‌ای که اونجا شکل گرفته. مثلا میدونیم، توجه کردید؟ یعنی شما این رو توجه دارید که ما در اقسام دلالت ها سه قسم دلالت داریم. یه دلالت وضعیه است، یه دلالت طبیعیه است، یه دلالت عقلیه، درسته؟ این طبیعیه و عقلیه رو بگید تکوینیه، این لفظیه رو بگید همون تو لفظ بگید همون اعتباریه. پس یا دلالت اعتباریه است یا دلالت تکوینیه و حقیقیه هستش. حالا اون تکوینیش میخواد طبیعیه باشه به اصطلاحی که معمولا در مقابل عقل قرار میگیره، یا عقلیه باشه. در صورت منظور دلالت طبیعیه تکوینیه مد نظره، نه دلالت اعتباریه. حالا تو فضای الفاظ اینا در بستر عالم اعتبار و در دل دلالت اعتباریه و وضعیه، الفاظ دلالتی بر مافی الضمیر میکنه. چرا ما به الفاظ میگیم کلام، کلمه و کلام؟ به دلیل اینکه حکایت از مافی الضمیر داره. پس اون ریشه اصلی کلام و تکلم و کلمه و امثال اینا حکایتگریه. ریشه اصلی مسئله حکایتگریه. حالا اگر تو عالم دلالت‌های وضعی شما این حکایتگری ها رو مشاهده بکنید، بهش میگید کلمه و کلام. حالا اگه لفظ مهمل باشه میگید کلمه و کلام نیست. کلمه و کلام که شکل میگیره وقتی که حکایتگری داشته باشه. حالا یه در جایی به نحو تکوینی این حکایتگری انجام بگیره، آیا اینجا به طریق اولا نمیتونیم بهش بگیم کلمه و کلام؟ چرا؟ به طریق اولا میتونیم این کارو بکنیم. مثلا اگر جایی شما یه چیزی رو مشاهده کردید که به دلالت عقلی تکوینی طبیعی بر چیز دیگر دلالت داشت، خب در اون صورت ما میگیم اینجا این کلمه و کلام او هستش. توجه کردید؟ کلمه و کلام او هستش. و از این باب مثلا حقایقی در معالیل هستش آیا دلالت نمی کنه چه کمالاتی در علت هستش؟ چرا دلالت می کنه چه کمالاتی در علت هستش؟ این خبر از علت می دهد، خبر از کمالات علت می دهد. پس این معالیل می شوند چی؟ کلمه و کلام اون علت. توجه کرد؟ حالا بیایم کل ما سوی الله آیا معالیل حق تعالی نیستن؟ چرا؟ آیا معالیل وجود اونها خبر از وجود علت نمیده؟ چرا؟ کمالات معلول ها خبر از کمالات علت نمیده؟ چرا؟ چون هرچی که معلول داره از کجا در میاد؟ از علت هستش. معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه. پس معالیل نسبت به حق تعالی انواع حکایتگری ها را دارن و این همونی هستش که در ادبیات قرآنی و دینی به عنوان آیات الله مطرحه، بحث آیات، مظاهر، مرائی. و اگه اینجوریه پس تمام موجودات هستی کلمه و کلام پروردگار هستند. در آیات قرآن میبینید که به کل موجودات هستی چی اطلاق شده؟ کلمات، کلمات الله. نمیدونم دریاها نفاد پیدا میکنن، اگه تمام دریاها مرکب بشن، تمام درختها قلم بشن و شروع بکنن به نوشتن کلمات الله، اما کلمات الله پایان پذیر نیست. اونا همه تمام میشه ولی کلمات الله پایان پذیر. حضرت عیسی چیه؟ کلمت اللهه. توجه کردید؟ کلمه، کلمه. حالا این کلمه یه وقتی کلمه کوچیکی، کلمه بزرگ، بستگی به این داره که این آیتیتش و مظهریتش به چه شکلی باشه. بذارست اون فرمایش امیرالمومنین که کلام پروردگار صوت نیست، کلام پروردگار فعله، فعل او کلام او هستش. و این خیلی بحث مهمی در برداره، صدر خیلی مفصل بحث کرده. الان این نظام هستی با ما حرف میزنه، با ما حرف میزنه و اینا کلمات الله هست و خداوند داره با ما سخن میگه، طبیعت خدا داره با ما سخن میگه، این بدن خدا داره با ما سخن میگه، هر کاری که خداوند انجام میده خدا داره با ما حرف میزنه. اینجاست که مثلا وقتی سیل میاد این پیامی داره. توجه کردید؟ پیامی داره. بله، پیامشو کی میتونه بفهمه؟ اون کسی که راسخ در علم باشه. حالا یه بحث بسیار زیبایی در اینجا هستش که اگر اون بحث توجه نشه خیلی از این روایات ما الفاظ نخواهد شد و مورد استهزا و تمسخر بعضی ها قرار خواهد گرفت که بله حالا گناه کردن اینجوری شده یا اونجوری شده. بعد مثلا اون بنده خدا حجوگویی که در واقع بدترین نوع ارتداد و اینها هستش برمیگرده میگه خب در مثلا اروپا اونا که مثلا حجاب مجاب اینا که ندارند و اینها، خب اونجور بارندگی و کذا اینا میشه. من خواهش میکنم از خانمهای خودمون که یه مقداری این روسری ها رو شل بکنن، یه خورده بارون اینجا که اومد و سرسبز و اینها شد، چون اینا میگن که بقادر ایناست دیگه، در این خورده سرسبز باز مثلا یه خورده سفترش بکنند و انواع حجب ها و ایناست. این به دلیل عمق جهالته. توجه کردید؟ چون معارف اونگونه‌ای که باید بره نمیره و نمیدونن مسئله چیه. حالا اونا که اینات دارن که داستانشون جداست. و چقدر زیباست که امام معصوم سیل که میاد برای مؤمنین چه پیامی داره، برای کفار چه پیامی داره، برای منافقین چه پیامی داره، برای اونا چه پیامی داره. و چه زیبا، چقدر قشنگه این نکته. و اینا مبانی معرفتی داره، مبانی هستی شناختی داره. حالا در صورت همه اینا میشوند فعل الله و کلام پروردگار. قالوا و قالوا الکلام فی ما نتعارفه، کلام در نزد اون چیزی که ما میشناسیم، لفظ دال علی ما فی الضمیر، لفظی است که دلالت میکند بر آنچه که در پنهان انسان ها هستش، کاشفون ان، از او پرده برمی داره. فهاناکم موجودون، پس در اینجا شما یه موجود اعتباری دارید. اعتباری چرا میگه؟ چون تو عالم اعتبار شده میگیره در عالم وضع و قرار داد. و هوا لفظ الموضوع، همون لفظی هستش که وضع شده. یدل دلالتن وضعیتن اعتباری علی موضوع موجود آخر، دلالت وضعی اعتباری دارد بر یک موجود دیگر. و هوا لذیفه، اون چیزی، اون موجود دیگری که این لفظ دلالت میکنه چیه؟ اون مفهومی که تو من لفظو که میگم تو ذهن شما، شما رو هدایت میکنه به یک چیزایی که تو ذهنتون هستش. حالا ولو کان هناک موجود حقیقی دال به دلالت طبعیه، این طبعیه تکوینیه، این طبعیه، نه طبعیه در مقابل عقلیه. توجه کردید؟ طبعیه یعنی وضع توش دخالت نداره، اعتبار توش دخالت نداره. خب حالا ولو کان هناک موجود حقیقی دال به دلالت طبعی علی موجود آخر کذالک، این همینجوری دلالت بکنه، اون پشت صحنه ها رو ابراز بکنه. مثل چی؟ این یک مثال خوب میتونستشون بزنه، مثل همون موجود ذهنی بر موجود خارجی. این لفظ بر موجود ذهنی دلالت میکنه، موجود ذهنی بر چی؟ بر خارج. دلالت موجود ذهنی بر خارج وضعی نیست، تکوینیه. توجه فرمودید؟ کل اثر دال علی مؤثره، یه مثال دیگه، مثل اثری که دلالت بر مؤثرش میکنه. و صفت ال... و صفت الکمال فی المعلول الکاشفه عن الکمال الاتم فی علته. و صفت کمال، صفت کمال در معلول که اون صفت کمال کاشف است از کمال بالاتری در نقطه علت. البته دلالت میکنم بر کمال بالاتر به دلیل یک سری قوانین دیگر هستش که اون چی که در معلول هستش به نحو اعلا و اشرف در علت وجود داره، هم میگه اون صفت وجود داره هم کاملتر وجود داره به قرینه این در واقع قوانین و بیاناتی که وجود داره. حالا ولو کان هناک، جزاش این کان هستش، اگر در اینجا موجود حقیقی نه اعتباری، حقیقی باشه که دلالت بکنه به دلالت تکوینیه طبیعیه نه دلالت وضعیه بر موجود دیگر تزاله، یعنی مثل همونجوری که در فضای ذهن و اینها بود، مثل این نمونه ها کان اولا و احق به ان یسما کلامن، این شایسته تر هستش، اولویت بیشتری دارد به اینکه کلام نامیده بشه، یعنی اصلا این بهتره که این کلام بگن. چرا؟ لقوت دلالت، چون دلالت شدیدتره، دلالت تکوینی وضعی نیست. مثلا در دلالت وضعی اعتباری فقط صاحبان اون زبان میفهمن، ولی در دلالت طبیعی تکوینی همه میفهمن. این چقدر گویاتره؟ کلام بودن کلام به گویایی و رسایی و انتقال مطلبه، اینجا که انتقال مطلب شدیدتر است که. خب تا اینجا که مطلب رو پی گرفتن، علامه در واقع کلام فعلی رو توضیح دادن، در حالی که بحث ما اثبات صفت کلام برای ذات پروردگار بود، یعنی همه افعال الله کلام فعلی خدا هن، مثل علم فعلی، مثل مثلا قدرت فعلی، این کلام فعلی. حالا میخوایم بریم چی توی ذات پروردگار. در بحث ذات پروردگار که مطرح میشه، این توضیح رو ایشون مطرح میکنه، میگه آیا، خوب دقت کنید، عبارت عمیقه، آیا خداوند احدی و ذات نیست؟ آیا به احدیت ذاتش تمام کمالات رو در درون خودش نداره؟ اگر دقت بکنید، چیزی که همه کمالات رو در خودش داشته باشه اتفاقا حاکی از بساطت صرف متنه. خیلی اینجا پشت، یعنی زمینه‌هایی میخواد، یه خود بحثا قبلا داشتیم، ولی صدر این توضیح رو داده که هر چی وجود بسیط‌تر میشه حیازتش نسبت به کمالات بیشتر میشه. توجه کردید؟ هر چی وجود بیرنگ‌تر میشه قابلیتش برای اینکه به گونه‌های متعدد در بیاد و اشیاء متعدد ازش بروز بکنن بیشتره. حالا همین بیان، هر چی بسیط‌تره کمالات بیشتر. حالا میبریم بحث رو، مگه قبلا نگفتیم همه کمالات اونجا موجوده؟ پس این وجود همه کمالات در اونجا خبر میدهد از احدیت شدید ذات، از بساطت شدید ذات حکایت میکنه. سوال، این حکایت آیا همون کلام نیست؟ اینکه وجود این همه کمالات نشون میدهد اون ذات یک چیز فوق العاده بسیط و شریف و منبع عظیم همه کمالات است، آیا خبر از این نمیدهد؟ وقتی خبر از این میدهد، این یعنی چی؟ این یعنی یک کلام. ولی این کلام رو در کجا اثبات کردیم؟ در حیطه ذات پروردگار در واقع مطرح کردیم. البته این که این کلام مال کیه، یه وضوعش اینی که مثل برای خودشه، یعنی خود خداوند این صفات او خبر از ذات او میدهد برای خودش، تازه این مثل حدیث نفس میماند، در درون خودش اطلاع، ولی غیر از این برای دیگران هم هست، منتها نه برای همه. مثل اون سنفی که میگه یا من دل علی ذاتی به ذاته، این خیلی معرفت راقیه، نه به نحو کشف انی نیست، این برای کسی که وقتی مثلا بنابر ادبیات صدرا از راهش عمقیابی در وجود شناسی به صفاتش پی میبره، که ما در همین مرحله 12 سعی کردیم همین فضا رو پیش بکشونیم. این یعنی یا من دل علی ذاتی به ذاته، بله برای او هم این تکلم وجود داره، ولی این یا من دل علی ذاتی به ذاته، یعنی خود ذات او تکلم از خود ذات او میکنه و خبر از ذات خود او میدهد. اینا چیه؟ اینا کلام ذاتیه. حیفش که توضیح دادیم نخونیم، با توجه به این همه بحث کردیم که تعطیلات چقدر زیاده. ولو کان هناک موجودان احدی و ذات، اگر اونجا موج این احدی و ذات که تو روایات اومده، خیلی روش تمایل گوهریست در دل روایات ما، این بحث احدی و ذات، ولو کان هناک موجود احدی و ذات ذو صفات کمال فی ذاته، که دارای صفات کمال در ذات خودش، بگونه ای استش به حیث و یکشف و به تفاصیل کمالهی و ما یترتب علیه من الاثار ان وجود الاحدی، اینجا مهم بود که توضیح دادم، بگونه ای که تفاصیل کمالات او کشف میکند، همچنین اون چرا که مترتب میشود بر این کمالات که همون آثار باشه، تفاصیل کمالات و آثار متفرع بر تفاصیل کمالات کشف میکند از چی؟ ان وجود الاحدی، که خبر اینجا وجود بسیار بسیط اینجا وجود داره و هو الواجب تعالی، که همون واجب الوجود باشه. حالا که اینجوریه، کان اولا و احق بسم الکلام، اینجا شایسته تر و سزاوارتر این اولا و احق به نسبه اون اولیه، فکر میکنم به نسبه دومی مد نظر نباشه، یعنی هر دوتا اولا و احق است نسبت به اون اولیه، مقایسه اون اولی داره میشه که بحث دلالت وضعی اعتباری بود. کان اولا و احق بسم الکلام و هو متکلم لوجود ذاتی لذاته، پس خداوند متعال متکلم است، صفت کلام رو داره، متکلم است برای وجود ذات خودش، لوجود ذاتی برای خودش، خودش برای خودش، به خاطر وجود ذات خودش برای خودش. ولی توضیح دادن این یا من دل الله ذاتی به ذاته میتونه برای دیگران هم باشه. بعد علامه در آخر کار میفرمان که با توجه به توضیحاتی که شما از اراده و کلام دادید، بهتره بگیم که اراده و کلام هر دوتا برمیگرده به وجوه علم و قدرت، یعنی زیر مجموعه علم و قدرته و اینا رو جز صفات مستقل حساب نکنیم. و اگر از ما سوال کنید که در آیات روایات این همه بحث اراده و کلام اومده، میگه ایشون میفرماد که اراده و کلام فعلی مد نظر، یعنی هر جا در روایات بحث اراده و کلام مطرح شد منظور در مقام فعله، نه در مقام ذات. یعنی در مقام ذات فقط چه چیزایی وجود داره؟ بحث علم و قدرت، اونا تو ذاته. اقول و فیه، یعنی در این توضیحاتی که ما دادیم، ارجاع تحلیلی لمعنی الاراده و الکلام الى وجه من وجوه العلم و القدره. علم رو ایشون توضیح داد ولی قدرت توضیح نداد، افزونه برای اینکه تو کلام اصلا این تبیین رو نفرمودن که چجور به علم و در واقع قدرت ارجاع میشه. تأمل بفرمایید تا اینا در بیاد. میشد که توضیح داد فیه ارجاع تحلیل معنی الاراده و الکلام الى وجه من وجود العلم و القدره فلا ضرورت تدعو الى افراد هما عن العلم و القدره، ضرورتی ایجاب نمیکنه که ما اینا رو از علم و قدرت جدا کنیم. یعنی به حسب صفات ذاتی فقط هم علم و قدرت، یعنی حیات است، علم است، قدرت است، اینا توجه کردید؟ ولی دیگه شما بیایید توی چی؟ توی اراده و کلام، نه، اینا تو مرحله فعله، ریشهش تو ذات همون علم و قدرته. و ما نسب الیه، و بعد یه کسی بپرسه خب در کتاب و سنت اینا اومده، و ما نسب الیه تعالی فی الکتاب و سنت من الاراده و الکلام اورید بهی صفت الفعل، اون چرا که نسبت داده شد به خداوند متعال در قرآن و سنت از اراده و کلام، اراده شده است به اون چیزایی که نسبت داده شده صفت فعل، نه صفت ذات پروردگار. بالمن، خب فعل منظور چیه؟ بالمن الذی سیاتی ان شاء الله از فصل بعد میاد. ما تا الان فراز دوم این مرحله تمام شد، فراز دوم، وارد فراز سوم میشیم که بحث افعال الله و فعل الله هست. و السلام علیکم و رحمت الله.